سلام، وقت شما بخیر باشه. جلسه سوم جمعخانی کتاب کودک خانواده انسان رو شروع میکنیم. من تو جلسات قبلی لایو اینستاگرام گذاشتم، این جلسه ترجیح دادیم که فقط تو کانال تلگرام و ایتا قرار بدیم صوت رو، و حالا دوستانی که میخوان اینجا استفاده بکنن به حال اسخای میکنیم، داریم تست میکنیم ببینیم که بهترین روش چه روشی هستش. فعلا حالا اینجا میذاریم تا اینکه ببینیم دوستان چی مد نظرشونه و کار رو ببریم جلو. یه نکته دیگه هم این که پیش از خوندن حالا بقیه بحث‌ها با هم دیگه می‌خواستم عرض بکنم، اینه که یه تعدادی از بزرگواران گفته بودن که نکات اضافه تر بگید کتابو که خودمون داریم می‌خونیم. من اونقدری که به نظرم برسه به بحث کمک می‌کنه سعی می‌کنم نکات اضافه تر رو عرض بکنم، اما گریزی نداریم از اینکه کتاب رو بخونیم. محوریت کتابه و یه سری نکات قابل استفاده داره که فکر می‌کنم گفتگو کردن روی اونها و فکر کردن روی اونها می‌تونه به هممون کمک بکنه. اما بیایم سراغ بخش سوم. از فصل پنجم شروع میکنیم، یعنی از صفحه 50 تا پایان صفحه 78. دو تا بحث تو این تیکه مطرح شده. یکی بحث استقلال هست، استقلال کودک هست، و بحث دوم بحث تشویق توصیفی. در مورد تشویق توصیفی تو جلسه قبل قدری خوندیم، اما اینجا یه مقدار بیشتر و با مثال‌های بیشتر سعی میکنیم که بحث رو بهتر یاد بگیریم. من جلسه رو با یه تیکه از همین کتاب شروع میکنم. از ابتدای بحث، از ابتدای صفحه 50 من میخونم تا وسط صفحه 51 تا در موردش یه ذره صحبت بکنیم با هم دیگه. هلن مطلبی را در ذهن داشت. به من تلفن کرد و پرسید آیا میتونم تو رو ببینم؟ به محض ورودش از حالت او فهمیدم که آشفته است. هنوز پالتوشو در نیاورده بود و که شروع به سخنرانی کرد. جانت، نمیدونم متوجه بودی یا نه، ولی من طاقت تحمل جلسه دیروز رو نداشتم. چیزی در بحث دیروز منو ناراحت میکرد. میدونم ممکنه که به نظر دیوونگی بیاد، اما احساسی به من دست داد که انگار هرچی دکتر جینت میگفت مخاطبش من بودم. ابتدا اینطور فکر نمیکردم، ولی وقتی گفت یکی از هدف‌های عمده ما کمک کردن به فرزندانمونه تا از ما جدا بشن، با خودم گفتم این که بدیهیه، هیچ کسی یه بچه 30 ساله رو تو خونه نگه نمیداره. اما بعد دکتر جینات اضافه کرد میزان برای پدر و مادر خوب آن است که چقدر میتوانیم از انجام دادن کاری برای آنها خودداری کنیم. و من از درون خود را جمع کردم، با خودم گفتم خدایا اگه معیار پدر و مادر خوب اینه، من هیچ وقت با اون جور در نمیام. لحظه خاموش شد و سپس انگار با خودش سخن میگفت ادامه داد از طرف دیگه اگه من برای فرزندانم زیادی جانفشانی کنم، برای اینه که از ته دلم معتقدم برای خوبی اونها کار میکنم. اگه بیلی نهارش رو فراموش کنه و من اون رو به مدرسه نبرم، اوقاتش تلخ میشه و گرسنه نمیمونه، اون غذای مدرسه رو نمیخوره. اگه به لوری در شب امتحان دیکته کمک نکنم، امتحانش رو بد خواهد داد و از شور و شوق میفته. اگر هر دوی اونها رو در هوای نامساعد با اتومبیل خودم به مدرسه نبرم، حتما سرما میخورن و مریض میشن. رو به من کرد و گفت به من بگو کجای کارم وحشتناکه؟ آیا والدین وظیفه ندارن که بچه‌هاشون رو حمایت و کمک کنن؟ با این وصف پس از شنیدن حرفای دکتر جینات که به کرات میگه بهترین کمک نکردنه، دیگه هیچ اطمینانی به خودم ندارم. شاید کارهایی که من انجام میدم برای بچه‌ها مفید نیست. فکر میکنم که جان این کلام دقیقاً برای مادرانیه که تو ایران دارن زندگی میکنن. بارها و بارها اساتید گفتند که حالا اساتید ما، اون کسایی که بزرگواری که واقعا محققن، پژوهشگر حوزه کودکان، گفتن بزرگترین مشکل ما تو حوزه والدگری در ایران مادر فداکاره. خب لفظش خیلی قشنگه، اما باطنش واقعا چیز خوبی نیست. مامانی که مدام نگران اینه که بچهش حتما غذای گرم بخوره، مزه غذای بچه دقیقاً به مزه بچه سازگار باشه، الان که در خونه میخواد بره بیرون حتما لباس گرم و لباس مناسب پوشیده باشه، الان تو آفتاب داره میره بیرون حتما کلاه بذاره سرش، و این سن نداره، از همون بد و تولد بچه ها شروع میشه تا میبینید بچه 50 سالشه میاد خونه مادری که 70 سالشه هنوز همونطوری داره باش برخورد میکنه. این واقعا چیز خوبی نیست، چیزی نیست که کمک کننده باشه. بچه های ما هر چقدر زودتر مستقل بشوند، هر چقدر زودتر ما بتونیم بهترین کمک رو بهشون که کمک نکردن انجام بدیم، داریم به رشدشون کمک میکنیم. بچه یه ساله که تازه یاد گرفته بدو بدو بکنه، راه بره، تاتی تاتی بکنه، بعد 10 بار 20 بار بخوره زمین تا درست راه رفتن رو یاد بگیره. اگه من مدام دنبال این بچه باشم و هی بلندش کنم، هی بغلش کنم، طبیعیه که اون دیرتر راه رفتن رو یاد بگیره. من هی نگران این باشم که زمین نخوره، خودمون هم میترسه از یه سری جا بیفته زمین و زمین بخوره. ماهیت قضیه اینه که بچه‌ها برای اینکه مستقل بشن، بهترین کمک ما بهشون کمک نکردنه. اما این یه شکل و شمایلی داره، یه چارچوبی داره که حالا تو جلسات بعدم سعی می‌کنیم در موردش صحبت بکنیم. اما این کلیتش براتون جا بیفته، فکر نکنید که الان دارید از جون خودتون مایه میذارید، دارید به بچه‌هاتون خدمت می‌کنید. من خیلی اطرافم آدمایی رو می‌بینم که 40 سالشونه، 50 سالشونه، اما واقعا این یک پیرمرد و پیرزن 70 80 ساله بدنشون شکسته و تکیده شده. من هیچ موقع تا حالا اونها رو سر حال ندیدم، هیچ موقع اونها رو شاداب ندیدم، نمیدونم چرا. یه خورده اگر بهترم به قضیه فکر بکنن، تو 50 سالگیشون اونها 30 تا 40 تا درد و مرض دارن که بچه هاشون باید بیان از اونها مراقبت بکنن. مادر باید به فکر خودش باشه، باید به فکر شادابی خودش باشه، نه اینکه از خودش، از جونش، از روانش بزنه برای اینکه بچه هاش فکر کنه دارن رشد میکنن. این کمک آنچنانی به بچه‌ها نمی‌کنه. این یه بحث اساسی داره که خواهشم اینه که واقعاً روش فکر بکنید. این اگر جا بیفته یه بخش زیادی از مشکلات ما تو فرزند پروری حل میشه. واقعاً نباید بچه 5 ساله 6 ساله خودش بتونه موی سرششونو بکنه، خودش نباید بتونه بند کفششو ببنده، خودش نباید بتونه لباسشو عوض بکنه. حتی بچه 6 7 ساله میتونه خودشون حمام بکنن راحت و حتی زودتر. خیلی بچه‌ها تو 4 سالگی 5 سالگی باید بتونن خودشون میوه رو قاچ بکنن با چاقو و خیلی از این کارا. اما ما وقتی نمیذاریم این کارا بکنن، خب طبیعیه که این بچه‌ها رشد نکنن. من بارها تو مدارس، تو مهد کودک ها بچه‌هایی دیدم که مشخصه این بچه تا اجازه بهش داده نشده که 20 متر رو بدوه، پا برهنه توی فضایی بتونه بدوه. اینقدر مهارت حرکت این بچه‌ها ضعیفه، آدم تعجب می‌کنه. این مادر، این شاید به نظر شما خیلی شوخی بیاد، ولی تو مهد کودک مادری بودش که اومد از ما پرسید که این بچه خیلی عقب‌تر از بقیه بچه هاست. بعد یه روز که از ما پرسید، ما فهمیدیم علت چیه دقیقا. مادر پرسید که این میان وعده هاشو چی کار میکنید؟ گفتم خب میان وعده تو آشپزخونه هست، هر کدوم از بچه ها بخواد میتونن بخورن دیگه. گفت نه آخه بعد بذارید دهنش، من خودم میذارم دهنش. بچه 5 سالش بود. من خودم میذارم دهنش، بعد بذارید دهنش، وگرنه این که نمیتونه خودش بخوره. مشخص بود این بچه طبیعیه که رشد نکنه، از بقیه بچه ها عقب تر باشه. یه ذره بحثو بیاریم جلوتر. توی صفحه 52 یه جمله خونده و من این جمله رو میخونم و یه خود جمله دیگه در موردش میگم. پاراگراف دوم، اون پاراگرافی که با اینطور نیست شروع میشه، خط بعدیش انتهای خط یه جمله میگه از پروفسور جینات که ایشون گفته که عقل تا اونجا میتونه جذب کنه که احساسات اجازه بدن. امروزه توی دنیا اهمیت احساسات، عواطف و هیجانات بسیار برجسته تر از دیروز شده و کاملا به رسمیت شناخته میشن، بسیار متون محرکه مهمی هستن. توی بسیاری از مدارس روحش هیجانی جدی دارن کار میکنن، هیجان توی فرآیند یادگیری و آموزش بسیار مهم شده. اما این بخوام یه ذره اهمیت رو بیشتر خدمتون بگم، تو حتی تو فضای مارکتینگ و بازاریابی ما یک نظریه‌ای داریم به نام نظریه بازاریابی عصبی. طبق این نظریه میگه که همه انسان‌ها تصمیماتی که دارن میگیرن بر اساس احساسات، عواطف و هیجاناتشونه، بر اساس تحریک هیجانی که تو اون لحظه میشن و بعد میان با عقلشون توجیه میکنن. یعنی شما یه گوشی رو میخرید، بعد دیگران که از شما میپرسن چرا این گوشی رو خریدید، واقعا دلیل خاصی نداریم براش بگیم. اول اون چیزی که باعث شده ما اینو بخریم دلایل دیگه ای بوده. قیمت خیلی خوب دیدیم، تخفیف خیلی خوب خورده، یه لحظه احساس کردیم چقدر خوشگله بهش نیاز داریم، اما بعدن که از ما میپرسن هزار تا دلیل عقلی و منطقی میاریم که چرا ما این انتخاب رو کردیم. لذا توی این بازاریابی عصبی میان شما رو تو اون لحظه تحریک میکنن که شما خریدتون رو انجام بدید، که حالا موضوع بحثمون نیست. اما واقعا این حکومت احساسات خیلی مهمه. تو بسیاری از ماها این شکلی هستش. به خاطر همین هستش که خیلی از آقایونی که از ما علما، عقلا، عرفا، اینا عقل برشون حاکم میشه، بر شاکله وجودیشون عقل حاکم میشه، اینا متفاوت از ما هستن. لذا حالا اهمیت احساسات خیلی زیاد و بالا. من خواهشم اینه که فرصت کردین انیمیشن درون و بیرون رو، یا انیمیشن احساسات هم بهش گفته میشه، اینساید آوتساید، این رو ببینید. انیمیشن قشنگیه، البته با بعضی جاهاش اختلاف نظر داریم، اما کلیتش انیمیشنیه که اهمیت احساسات رو به شما نشون میده و خیلی کمک میکنه که بتونید دقیق‌تر بفهمید که چه اتفاقی داره اون داخل میفته. اما عرض کردم یه سری جاهاشو باش اختلاف نظر داریم که حالا موضوع این جلسه نیست. بیایم جلوتر صفحه 53، وسط صفحه یه نکته یه میگه، این پاراگراف دوم: با علاقه به حرفهای الان گوش میکردم، آیا واقعا برای من طبیعی تر بود؟ اگر بود چرا؟ سعی کردم به یاد بیاورم که دوران کودکی هم چگونه بود. پدر و مادرم مهاجران سخت کوشی بودن. مادرم مدام مشغول پخت و پز و شستشو بود. پدرم همیشه تلاش میکرد کسب و کار کوچکش رو نگه داره. برای آنها حتی سیر نگه داشتن شکم ما کاری مشکل بود. آنها از ما توقع داشتند که بقیه کارها را خودمان انجام دهیم و همینطور هم بود. کتابهای کتابخانه را خودمان پس میدادیم، سوار مترو میشدیم و به هر جا میخواستیم میرفتیم و بار مشکلات مدرسه را خودمان به دوش میکشیدیم. تنها زمانی پای پدر و مادر را به مسائل مدرسه میکشاندیم که برگ گزارش مدرسه را بایستی امضا میکردند. حتی در آن زمان نکته پراهمیت نمره های ما نبود، بلکه مهم امضای آنها بود. هنوز چهره پدرم را به یاد میآورم که میز آشپزخانه را خالی میکرد و با مراسم خاصی مینشست و نامش را با افتخار و مشقت تمام به انگلیسی امضا میکرد. فکر میکنم پدر و مادرم در حقیقت در حق ما نیکی کردند. آنها قصد دادن استقلال به ما را نداشتند. آنها حتی نمیدانستن معنی این لغت چیست، ولی به هر حال ما از طریق کوتاهی کردن آنها به استقلال رسیدیم. برای هلن خلاصه ای از تجربیاتم رو شرح دادم. هلن گفت: میدونی چه هدیه گرانبهایی به تو دادن؟ دوران کودکی من خیلی متفاوت بود. من برای همه چیز به سراغ مادرم میرفتم، لباسم، نمره هام، جا و مکانم، دوستام. هنوز یادم میاد از گردش که برمیگشتم میدونستم که تمام چراغ های خونه به خاطر من روشنه و مامان و بابا در انتظار من دقیقه شماری میکنن. اگر تمام شرح ماجرای من رو نمیشنیدن نمیتونستم بخوابم. گهگاه فکر میکنم اونها از گردش های من بیش از خود من خوششون میومد. عجب، خیلی برات مشکل بوده نه؟ و بعد دوباره جواب میده، هلن جواب میده که: نه زیاد، راه دیگری رو نمیشناختم، ولی حالا میفهمم چطور گذشته تو به کمکت میاد. تو از استقلال زیادی برخوردار بودی و برای همین هم میتونی اون رو به فرزندانت منتقل کنی. واقعیت موضوع همینه. واقعیت موضوع اینه که گذشته ماها خیلی تأثیرگذاره توی رفتار امروزی ما. آنچنان که پدر و مادر ما با ما برخورد کردن به دلایل بسیار زیادی باعث میشه که ما همون رفتار رو با بچه های خودمون داشته باشیم. لذا این خودآگاهی خیلی کمک میکنه. من قبلا هم این کتاب خانم نهال مشتاق رو در این مورد معرفی کردم که به خودآگاهی توی این موضوع خیلی کمک میکنه. کتاب خانم دکتر نهال مشتاق، فکر میکنم اسم کتاب مادر امروز دختر دیروزه، که واقعیتش اگر اینو ما بفهمیم که خیلی از رفتارهای ما به خاطر این بوده که مامان ما هم با ما اینطور برخورد کرده، سعی میکنیم کمک بکنیم به خودمون تا این رو اصلاح بکنیم. این یه نکته. نکته دیگه این که نمیدونم، کتاب مادر و خاطرات 50 سال زندگی در ایران که از خاطرات مادر خانم توران میرهادی هست رو خوندید یا نه؟ این کتاب از مصاحبه با خانم میرهادی نوشته شده، بسیار کتاب خوبیه. یه سری جاهاش واقعا خب جای صحبت داره که حالا به وقتش سعی میکنیم اگر تو این پروسه کتاب خانم قرار گرفتش در مورد صحبت بکنیم. اما کلیاتش این که این کتاب بسیار کتاب خوبیه. یه جای این کتاب برام الان برجسته است، میخوام ازتون سوال بپرسم و بهش فکر بکنید. این که خانم میرحالی توی کتاب میگه که من توی 14-15 سالگیم اولی مسافرتم رو انجام دادم. ایشون یه دختر بوده توی اون زمان قبل از انقلاب، از اینجا بلند میشه، یادم نمیاد چه شهری میره، عراق میره، کاشان میره، یادم نمیاد دقیقا چه شهری، از اینجا مسافرت میکنه به شهر دیگه، شیراز میره، میگم دقیقا تو ذهنم نیست. اما بهش فکر بکنید، شما توی چه سنی به بچه‌هاتون اجازه میدید که اولین مسافرتشون رو خودشون تنها انجام بدن؟ یعنی از اینجا سوارشن برن ترمینال جنوب، ترمینال جنوب سوارشن برن اون شهرستان، که حالا تو اون شهرستان شما جا و مکان دارید، فامیل دارید، بلندشون برن اونجا یه سری بزنن، به اونا چند روز اونجا بمونن، یا شما چند روز بعد بهشون ملحق شید. به این فکر کنید. فکر میکنم که پاسخ به این سوال خیلی از سمت و سو و جهتگیری تربیت شما رو مشخص میکنم. من خودم وقتی بهش فکر میکنم واقعا میگم اگر بچه من تو 13-14 سالگی رسیده باشه به این شاخصهایی که الان مثلا تو ذهنمه، حتما اجازه میدم این کارو بکنه، حتما اجازه میدم تجربه سفر شخصی رو داشته باشه و حتما این تجربه بهش کمک میکنه. اما به هر حال ما هم باید ببینیم اون زمان چه کار میکنیم. اما اینکه کلیت موضوع این که فکر کنیم مدام باید کمک به بچه‌هامون بکنیم، کمکی خیلی بهشون نمیکنه. توی همین صفحه 54 یه بحثی رو همینجوری میخونیم، از 54 55 56 57 58 جاهایش رو میخونم و در مورد کلیت صحبت میکنیم. تو همین صفحه 54 همون وسط صفحه پاراگراف سوم فکر میکنم یه نکته نمیشه دو خط آخرش، این که بزرگسالان با پاسخهای حاضر و آمادهشان حق کودک را برای فکر کردن ضایع میکنند. چی میگه؟ در مورد صحبت میکنیم. تو صفحه 55 از اون اولش میخونیم. اون داستان دکتر جیناس رو یادت میاد؟ شوهری بود که اجازه نمیداد همسرش رانندگی کنه. شوهر میگفت عزیزم هیچ دلیلی نداره که تو دردسرهای رانندگی رو تحمل کنی، تا وقتی من هستم با کمال میل هر جا بخوای میبرمت. خودم رو به جای اون زن گذاشتم و ناگهان حس کردم بچه‌ها وقتی که بزرگترها رو به جای آنها تصمیم میگیرن و اجازه نمیدهن کارهایشان را خودشان انجام دهن چقدر احساس عجز میکنن. با خودم فکر کردم پدر و مادرها به هزار و یک دلیل بچه‌هاشون رو وابسته و عاجز بار میارن و همه اینها رو زیر عنوان محبت انجام میدن. یعنی بچه‌ها احساس عجز میکنن اما فکر میکنم داریم بهشون محبت میکنیم. مثلا بهشون میگیم که مامان در شیشه رو برات باز میکنه، مامان در شیشه رو برات باز میکنه عزیزم، بیا خوشگلم بذار دکمهاتو ببندم، برای انجام تکلیفت کمک نمیخوای عزیزم، لباسات رو برات حاضر کردم. همیشه این کمک ها بدون غرض و با شیرین ترین بیان صورت میگیره، اما نتیجه همیشه یکیست، به مامان احتیاج داری، خودت نمیتونی از عهده کارهات بر بیاری. یه ذره بیایم جلوتر، صفحه 56 رو با همدیگه یه تیکش رو بخونیم. صفحه 56 اون پاراگراف دوم از وسط اون پاراگراف بزرگی از وسط خط دومش میخونم. دیوید 8 ساله بود، یک روز به من گفت که احتیاج به پول دارد و میخواهد دنبال کار برود. گفتن این مطلب که یک پسر 8 ساله رو هیچ کس استخدام نمیکنه خیلی برام سخت بود، حتی اگر با محبت فراوان هم میگفتم. ولی همون روز دکتر جینات گفته بود امید رو از کودک نگیرید، اون رو ناامید بار نیارید. بنابراین فقط گفتم عجب، باورم نمیشه. ساعتی بعد دیوید دفتر تلفن رو درآورد، در مورد نوع کاری که علاقه داشت انجام بده صحبت کرد و به دنبال شماره تلفن اصناف محل گشت. چند تا تلفن کرد و با چند مغازه‌دار صحبت کرد. بالاخره رو به من کرد و گفت میدونستی آدم باید 14 سال سن و ورقه اشتغال به کار داشته باشه تا استخدام بشه؟ وقتی من 14 سالم شد میرم تو مغازه سمساری کار میکنم، صاحبش مرد خوبیه، منم دوست دارم جایی کار کنم که دوروبرم ابزار باشه. هلن متوجه هستی چقدر نزدیک بود اون رو از این تجربه محروم کنم؟ مادرم اگر جای من بود حتما میگفت این دیگه چه خلبازیه، کی اجازه میده یه بچه 8 سال دنبال کار بگرده؟ دقت دارید که داریم چه سیری رو طی میکنیم؟ صفحه 57 انتهای صفحه رو با هم دیگه میخونیم و بعدش میریم تو صفحه 58 خط آخر رو میخوام بخونم. میتونم بگم تقریبا بعدم اومد وقتی دکتر جینات داشت میگفت اجازه بدید دیگران به شما در تربیت فرزندتون کمک کنن، یادت هست میگفت از خودتون بپرسید در این موقعیت چه کسی میتونه موثرتر واقع بشه، فروشنده، معلم، دندانپزشک یا مربی؟ من اصلا با این موافق نبودم. کدوم غریبه میتونست برای بچهای من از من موثرتر باشه؟ پس میتونی تصور کنی وقتی فهمیدم حرف عادی ترین آدم‌ها فقط به این خاطر که غریبه بودن چه تأثیر روی بچه‌ها میگذاشت که من هرگز جرأت رقابت با اونها رو نداشتم، چقدر شوکه شدم. مثلا یک ماه تمام با دیوید چانه میزدم که به سالمونی بره، اصلا گوشش بده کار نبود، تا اینکه یه روز اومد خونه و گفت مامان امروز بعد از ظهر باید موهامو کوتاه کنم. هلن میدونی چه کسی باعث این کار شد؟ فراش مدرسه. میدونی چی گفته بود؟ اون گفته بود دیوید موهات به اصلاح احتیاج داره. یه چیز دیگه برات بگم که پذیرفتنش خیلی برام مشکل بود و اون دخالت نکردن در کار بچه‌هام بود. دلم می‌خواست که در مورد هر چیز کوچیکی از اونها سوال کنم. حالا میدونی وقتی جیل به منزل میاد چه چیزی رو هرگز نمیگم؟ هرگز نمیگم معلمت از انشاد خوشت اومد، درباره اون چی میگفت؟ تکلیف ریاضی که من کمکت کردم انجام بدی درست بود؟ لباس جدید چقدر بهت میاد؟ اگه کسی متوجه لباست شد، میدونی چقدر خودداری لازمه که فقط بگی سلام عزیزم و بذاری هر چیزی که او فکر میکنه مهمه برات تعریف کنه؟ یه سیر کلیه داره میاد که باز تو همون بحث قبلیه. مثال ها پای میکنم اینقدر گویاه که واقعا نیاز به توضیح بیشتر نداره، اما بچه ها رو از این تجربیات ارزشمند محرومشون نکنیم با گفتن جملات خیلی ساده که عزیزم این جوابش اینه، این اینجوریه. با محبت اضافی کردن به بچه ها، بچه ها رو کوچیک‌تر از سن خودشون بار نیاریم. اینا مثال های خیلی ساده ایه که همشون تو یک مسیر داره با ما کمک میکنه و واقعا خیلی از اوقات غریبه ها تو تربیت میتونن با ما کمک بکنن. این چیز ساده ایه، قرار نیست بقیه بچه های ما رو تربیت کنن، اما همین که اجازه تجربه کردن به بچه ها بدیم و این تجربه داره بهشون نشون میده که چی درسته چی غلطه و تکرار این تجربیات، حالا نترسید از اینکه یه کسی تجربه کار اشتباهی میکنه این وسط، تکرار این تجربیات به بچه ها اینو میرسونه که چه چیزی درسته و چه چیزی غلطه، خیلی تجربه بزرگه. مگر اینکه جای شما بله میدونید فلان آدم آسیب میرسونه اگر مثلا الان بخواد یه موضعی بگیره، اما کلیتش تعامل بچه ها رو بزرگ کنه. توی این قسمت من دیگه تقریبا حرفی برای گفتن ندارم. چرا صفحه 61 و 62 هم یه کوچولو بخونیمش. تو صفحه 61 این پاراگراف یه دونه مونده با آخر میگه که حالا میبینی جانت اینطور نیست که من ندونم چه کار کنم، بلکه مسئله اینه که نمیتونم خودم رو به انجام دادن این کارها راضی کنم. در واقع این کارها خلاف غریزه طبیعی منه که میخوام حمایت کنم، اداره کنم، کمک کنم. مشکل من اینه. بعد بیایم صفحه 62 از وسط صفحه اونجا که حتما میخوای بگی از اونجا بخونیم. اینا با هم دیگه یه دیالوگی میکنن و بعد این دوستش تصمیم میگیره که بره خونه چی کار کنه. میگه که حتما میخوای بگی که دادن استقلال به بچه در واقع دادن عشق و محبت بمونه. محبت اونه که بذاری خودش با قدرت خودش جلو بره، مگه نه؟ محبت اونه که بذاری تجربه کنه، اگه تجربه‌ای، اگرچه تجربه‌ای تلخ باشه. حتی میشه ادعا کرد که هر روش دیگه اینا پسنده و مثل اینه که اونو از زندگی محروم میکنه. هلن ناگهان بلند شد و به سمت در حرکت کرد. پرسیدم کجا میری؟ گفت میرم خونه، باید به بچه‌ها چیزی بدم. پرسیدم چی؟ با لبخند برگشت و گفت یکم بی‌اعتنایی سالم. قبلا هم خدمتتون عرض کردم یه کاغذ بردارید ببینید در روز چند دفعه بچه‌ها رو اسمشون رو صدا می‌کنید. یه کاغذ بچسبید روی یخچال، هر بار گفتید مثلا آرمین یه تیک بزنید جلوش، من به شما قول میدم تا شب 100 بار تیک زدید. اینقدر که به بچه‌ها کار داریم، هر کاری که دارن ما بهشون کار داریم. به این میخوان دست بزنن، مامان یه چیزی بهش میگیم، آب میخوان بخورن، اون لیوان نخور این لیوان بخور، نمیدونم از اونجا دارن از جلو در اونجا دارن رد میشن، دره رو ببند، اسباب بازی تو ببر تو اون اتاق، این اسباب بازی. اینقدر که به بچه‌ها کار داریم یه ورق کامل ما تیک میزنیم در طول روز. این بی‌اعتنایی بعضی اوقات و در اکثر اوقات به بچه‌ها کمک میکنه، اما این بی‌اعتنایی سالم، منظورم بی توجهی به بچه‌ها نیستش که تو رشدشون کاملا تأثیر بذاره. بیایم جلوتر تو این بحث تشویق توصیفی که بسیار بحث قشنگه، فکر کنم نیاز نباشه که من خیلی جاهاشو بخونم. خود این بحث و مثال‌هایی که زده انقدر گویاست که حد نداره، اما یه تیکه‌هایشو انتخاب کردم که فکر می‌کنم برای کسایی که کتاب رو ندارن خوندنش بد نباشه. صفحه 65 اون پاراگراف یکی مونده به آخر میگه که ببین روزالین، من اینطور فکر میکنم با ارزش ترین چیزی که میتونیم، دکتر جینات داره میگه اینو، با ارزش ترین چیزی که میتونیم به یک کودک ارزانی بکنیم یک شناخت مثبت و واقع بینانه از خودشه. حالا این شناخت از خود چگونه به دست میاد؟ نه یک باره، بلکه به آهستگی و طی تجربه های مکرر. میشود نظر کودک رو نسبت به خودش به سیمان تازه تشبیه کرد. تصور کن که هر جوابی که به کودک میدیم یک اثر رو روی سیمان خیس میگذاره و شخصیت اون رو شکل میده. این مسئله معلم ها و پدرمادرها رو در موقعیتی قرار میده که مدام باید با تعهد عمل کنن. بهتر هر اثری که روی سیمان میگذاریم اثری باشه که بعدها از گذاردنش تأسف نخوریم، چون وقتی که سیمان سفت بشه دیگه اون اثر رو نمیتونیم از بین ببریم. اجازه بده هیچ انسان بالغی به تأثیر کلمات خود کم بها ندهد جانت. یعنی میآید چی؟ یادت میآید دیوید پسرت یک روز چه گفت؟ جانت اینجا گفتش که من و دوستهایم مرتب همدیگر رو احمق خطاب میکنیم. این یه شوخیه، ولی وقتی که پدر یا مادر یا معلم بچه رو احمق خطاب کنن اون بچه فکر میکنه حق با اونهاست، چون اونها بهتر میدونن. حال درون کودکی که قبول کرده واقعا احمق است چه میگذرد؟ در مقابل یک واقعی جدید چه عکس عملی از خود نشان میدهد؟ خیلی ساده است، به خودش میگوید من که احمقم، پس دیگر چرا تلاش کنم؟ اگر تلاش نکنم شکست هم در کار نخواهد بود. در حالی که اگر در طی سالیان دراز نقاط قدرت او تقویت شده باشند، او پیام دیگری برای خود دارد. او به خودش میگوید من میتونم، پس سعی میکنم. اگر تو این راه موفق نشدم راه دیگری امتحان میکنم. روزالین، من کاملا عجز تو در رسوندن این معانی رو درک میکنم. تشویق توصیفی رو خیلی مشکل میشه توضیحش داد. من بارها برای گروهی از پدرمادرها، پزشکا، اتحادیه معلم‌ها و غیره، در حالی که یک توافق عمومی درباره منفی بودن انتقام مداوم وجود داره، اما تعداد انتقاد مداوم وجود داره، اما تعداد کمی از افراد فرق بین یک ارزیابی مثبت از شخصیت بچه مثل آفرین پسر خوب و توصیف تشویقی توصیفی مثبت از اعمال اون رو میفهمن. این توصیف از اعمال خیلی سخته. قبلا هم در مورد صحبت کردیم، بعضی گفتم بیشتر مثال بزن. این مثالی که اینجا هست به نظرم مثالای فوق‌العاده ای، خصوصا همین مثالی که تو انتهای صفحه 66 و ابتدای صفحه 67. اتفاقی که میفته اینه که کاترین میره تو خونهشون، میبینه که میاد مثلا یه ظرف باز بکنه بخوره، کمپوت بوده یا حالا هر چی، بعد این میریزه، بعد داد میزنه که میگه که ببینم این همین مثال هست اینجا یا نه یه مثال دیگه بود. اون مثال مال یه جای دیگه بود. اتفاقی که داره اینجا تعریف میکنه اینه که یه روز با پسرش رفته تو سوپرمارکت خرید کنه، بهش گفته که از توصیف تشویقی استفاده میکنه، بهش میگه که کریس، این پسر کاری که میکنه اینه که این ظرف کنه، این سبدی رو که دارن توش از تو سوپرمارکت چیز میذارن تا خرید بکنن رو خوب میچیندشون. اتفاقی که میفته مامانه میگه که کریس، از اینکه در سوپرمارکت به من کمک کردی ممنونم، اونطور که بطری ها رو توی سبد مرتب چیدی خرید کردن رو برام خیلی آسان تر کرد، یک دفعه یک عالمه جای خالی داخل سبد اضافه پیدا کردم. نه پسر خوب گفته، نه امروز خیلی عالی بود این کارت گفته، نه تو خیلی پسر خوب و باحالی هستی گفته. اتفاقی که افتاده اینه که مامانه تعریف میکنه، میگه از اون روز به بعد اون نه تنها خریدای منو درون سبد مرتب میکنه، بلکه ابزار کار پدرش هم درون قفسه و همینطور صندوق خانه خونه مرتب میکنه و حالا مشغول قفسه اسباب بازی خودش شده. اون درباره خودش به عنوان یک پسر خوب یا پسر بد فکر نمیکنه، اون در مورد خودش به عنوان کسی که هر وقت اراده کنه میتونه همه جا رو مرتب کنه فکر میکنه. برای من این یه تفاوت خیلی بزرگه. این نمونه بارز یک تشویق توصیفیه، بدون اینکه لفظی گفته بشه از بچه تشکر شده که این سبد رو که مرتب کردی باعث شد که من وسایل رو خیلی ساده ترتش بچینم و چیزای بیشتری توش جا بشه. یه مثال دیگه بخونیم که یه خانم دیگه به نام لی میگه. این کمپوته اینجاست. مامانه میاد شام بخوره، روی چهارپای بمیسه که عرض به حضور شما تا از درون قفسه آشپزخانه یه قوطی کمپوت هلو بیرون بیاره، بعد دستش میخوره به کمپوت هلون، برمیگرده روش، میگه که مامانه همونجا بلند میشه میگه که به حساب یه نفر که همین دور و براست باید برسم. حالا یکی بچه ها میگه من نبودم، اون یکی هم میگه من نبودم، بعد اون یکی بچه که حالا مایکل بوده میگه که به نظرم من کردم مامان، گمون میکنم دیروز بازش کردم و باقی مونده رو سر جاش گذاشتم، من فقط یه هلو از داخلش برداشتم. مامانم میگه که من یه نگاه به چهره معصومش کردم، همون موقع خواستم بغلش بکنم و اینا، بگم چه پسر راستگویی نازنین و عزیز دل و این صحبت ها. شوهرم پیش دستی کرد چون مطالب جلسه قبل دکتر جینات یادش بود، گفتش که آفرین مایکل، شرط می‌بندم خیلی آسون نبود اینطور آدم راستشو بگه، مخصوصا وقتی که آدم وقتی که مامان اینطور با عصبانیت داد زده. مایکل از حرفای پدرش خیلی خوشش اومد و به نظرش قضیه تموم شد، اما هفته بعدش خیلی جالب بود، وقتی اینا از سینما برگشته بودن دیده بودن که یک کاغذ که با چسب زخم در آشپزخونه چسبیده شده بود روش نوشته بود توجه شیشه خورده پای برهنه راه نروید، از طرف کسی که این کار را کرده، پسر راستگوی شما مایکل. چقدر قشنگه. پدرش نه اون راستگو خطاب کرده بود، هیچی نگفته بود، فقط گفته بود اینطور که آدم راستشو بگه خیلی سخته. و این خاطره خیلی خاطره شیرینیه که بچه ها خودشون رشد بکنن بدون اینکه ما لقب مثبت و منفی بهشون بدیم. ببینم دیگه کجاهاشو میتونیم با هم دیگه بخونیم. خب یه ذره بیام جلوتر، ببینم صفحه 70 یه نکته در مورد تشویق توصیفی میگه دکتر جینات که خیلی قشنگه. حالا مثالش رو نمیخونیم اما ادامهش رو میگیم. این همون چیزی که اونو تحسین توصیفی میخونیم. نکته مهم اینه که ما نمیگیم که الزاماً اشکال داره به بچه ها بگیم، به بچه ای بگوییم او خوب است. مسئله اینجاست که این کافی نیست، این محدود کننده است. تحسین توصیفی هلن جواب بسیاری را به دیدگاه اون بچه اضافه کرد. جوابهای بسیاری به دیدگاه اون بچه چی؟ آها، تحسین توصیفی هلن جوانه به بسیاری به دیدگاه اون بچه اضافه کرد. چیزهایی به او یادآور شده که او به خودی خود هرگز به اونا فکر نمیکرد. مثلا اون اکنون آگاه شده که میتونه چیزی درست کنه که شخص دیگری رو از خطر مصون نگه داره. میفهمه که تو انتخاب رنگ میتونه انتخاب رنگمون میتونه برای کسی خوشایند باشه. خودش رو به عنوان شخصی که میتونه چیز بدی و مفید درست کنه میشناسه. اون کشف میکنه که روش کارش بعضی ها رو به یاد یه سبک هنری میندازه. اون میپرسه نقاشی مدرن چیست. این بچه یه دونه دستگیره درست کرده و مادرش کاری که کرده اینه که از توصیف استفاده کرده برای تشویق بچهش، که این دستگیره چه رنگ قشنگی داره، چه نقاشی قشنگی روش کشیده شده، به جای اینکه بگه واو چه پسر عالی، تو چقدر عالی، تو چی کشیدی، تو چه کسی هستی دیگه. هیچ کدوم از اینا رو استفاده نکرده. تو صفحه 71 وسط صفحه یه جای دیگر بخونیم، دکتر جینات داره میگه که چگونه به کودکان کمک کنیم که با عدم رضایت خودشون هم کنار بیان. گیریم بچه بگه دستگیره‌ای که درست کردم مزخرفه. پاسخ ما میتونه اینجوری باشه: عجب، مثل اینکه از دستگیره‌ای که ساختی راضی نیستی. فکر کنید ببینید اگه شما بودین چه جواب میدادی؟ گفتی نه ماما خیلی هم قشنگه، من که خیلی دوستش دارم. اما پاسخهایی که ما میتونیم بدیم تو این روال ها میتونه باشه: عجب، مثل اینکه از دستگیره‌ای که ساختی راضی نیستی. یا بگیم آره بخیاش خرابه. یا آهان، پس از بخیاش خوشت نمیاد. یا بگیم مثلا خب آره دیگه کج و معوج شدن. یا بگیم خب پس برای اینکه تو راضی بشی بخیا باید روی خط راست قرار بگیرن. یا بگیم آره همینطوره. این نوع بحث به کودک کمک میکنه که بفهمه چه هدفی داره و به چه چیزی میخواد برسه. سپس اون آزاد خواهد بود که هر تغییری میخواد در کارش بده. زمانی که کارش رو بد یا ضعیف میخونیم اونو متوقف کردیم و تمام انگیزش رو برای ادامه دادن و پیشرفت کردن ازش گرفتیم. یه نکته یه تو صفحه 73 یه اون پایینای صفحه 4 خط میده پایین صفحه میگه و سریع عرشت میشم یه خط، اونم حتما در موردش در ادامه کتاب صحبت میکنیم و خیلی مهمه. این که ما یکی از دلایل اینکه بتونیم بچه ها رو بیاریم بالا اینه که از سطح فعلی کودک شروع کنیم. بچه من اعتماد به نفسش پایینه، اولین مرحله برای اینکه بتونم اعتماد به نفسش رو بیارم بالا، یعنی بچه من 10 سالش اعتماد به نفسش بچه 6 ساله رو داره، اولین مرحله برای اینکه بتونم بیارمش بالا اینه که از سطح فعلی شروع کنم. یعنی من سطح توقعامو بیارم پایین، عین بچه 6 ساله نگاش بکنم و الان ازش بپذیرم. بچه من تو 10 سالگی باید بتونه خوب نقاشی بکشه، اما الان نمیتونه خوب نقاشی بکشه. یه نقاشی کشیده برداشته آورده ما توی این سطح اول بپذیریم و بعد کودک رو پله 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 بتونیم بیاریم بالا. از سطح فعلی کودک باید شروع بکنیم. اگر توقعمون رو بیاریم بالا امکان نداره بچه‌ها به این راحتی به ما برسن. این تو جای مختلف استفاده میشه. یعنی حتی تو روابط زوجین هم خیلی اوقات این پذیرشه که الان اینی که تو هستی خیلی اوقات کمک میکنه. تو صفحه 74 اینو بعدا در موردش بعدا صحبت بکنیم. تو صفحه 74 یه نکته اون وسط صفحه میگه، من فقط عرش میخونم و یه توضیح کوتاه، این که پدر و مادر از موقعیت بهتری در تقویت تصویر کودک از خودش برخوردارن تا یک روانشناس. اینو بپذیرین دوستان، شماها خیلی کمک بیشتری غالبا میتونید به بچه هاتون بکنید تا یک روانشناس، چون شما عقبه بچه ها رو میدونید، میدونید از کجا به این مرحله رسیدن، تو جاهای مختلف چی باعث میشه که به این تصمیم برسن. اون ذهنیتی که شما نسبت به بچه هاتون دارید معمولا جامع‌تر از ذهنیتی که با 10 دقیقه رو 20 دقیقه مشاوره بتونید دستتون بیاد. من خیلی از اوقات سوالایی که برام میاد رو جواب نمیدم یا ارجاع میدم به مشاور. علتش اینه که اومدن 10 خط سوال نوشتن و میخوان خیلی لقمه سریع جواب بدم. مادر من ارجاعش دادم به مشاور، به من میگه که نه میخوام دوست داشتم نظر خودتون رو بشنوم. اینا دوست داشتنی نیستش واقعا. حداقل اینش که باید یه بررسی جامع‌تری بشه. ضمن این که من قائل به اینم که اگر پدر و مادر خودشون رشد بکنن قطعا نظری که خودشون میتونن بدن از نظر مشاور و روانشناس هم میتونه بهتر باشه. یعنی پدر و مادری که وقت بذارن روی رشد خودشون، اون نتیجه و دستاوردی که ایجاد میکنن از دستاوردی که یک روانشناس میتونه بهشون بده بالاتره. من چیز دیگه‌ای به ذهنم نمیرسه. البته تو این صفحه 77 ببینم که یه نکته داره، نکته قشنگه، بهش فکر بکنید. در مورد روش‌هاش مفصل صحبت می‌کنیم. اما وسط صفحه اونجا که میگه تو حق نداری، این خانومه داره برای یه کسی توضیح میده که مثلا بچه‌ها رو حق نداریم ارزیابی بکنیم. این جملات اینجاست: تو حق نداری درباره دیگران قضاوت بکنی، وظیفه تو این است که به بچه‌ها بیاموزی که به خودشان ایمان بیاورن و اگر آنها مداوم مورد ارزیابی قرار بگیرن قادر به چنین کاری نیستن. آیا میخوایی بچه ها همیشه کاردستی هایشان را برای ارزیابی نزد دیگران ببرند؟ زمانی فرا میرسد که دیگر کودک باید به چیزی که درست کرده نگاه کند و به خودش بگوید از چیزی که ساختم راضی هستم یا از چیزی که درست کردم راضی نیستم. دیر یا زود باید بتواند تصمیم بگیرد چه چیزی به دردش میخورد. اگر برادران رایت و کریستوف کلمب به نظر دیگران اتکا کرده بودند چه بر آنها میگذشت؟ این خیلی نکته مهمیه که ما منشأ اصلی ارزیابی رو ببریم تو درون اشخاص. اگر قرار باشه جامعه به ما تایید بده تو جای مختلف، خیلی از اتفاقاتی که برای ما خوشایند نیست تو جامعه، ما مجبوریم به مسیر اونجا حرکت بکنیم. جامعه ما پس فردا ممکنه چیزایی توش ارزش بشه که کاملا امروز ضد ارزش هستن و کاملا امروز چیزای بدی هستن و همیشه چیزای بدی هستن. اگر قرار باشه ما تایید رو از بیرون بگیریم، خب به کدوم سمت حرکت می‌کنیم؟ بعد یاد بگیریم که این تایید رو به درون بچه‌ها ببریم. یکی از راه‌هاش اینه که جای مختلف که بچه‌ها کار رو انجام میدن قضاوت نکنیم در موردشون. اجازه بدیم بچه‌ها احساساتشون رو بروز بدن که تو جلسه قبل در موردش صحبت کردیم. اجازه بدیم که از تشویق توصیفی استفاده کنیم، از تحسین توصیفی استفاده کنیم به جای اینکه سریع قضاوت بکنیم و ارزیابی بکنیم در مورد بچه‌ها که اشتباه کردی یا خیلی تو عالی هستی، چقدر این کاری که انجام دادی فوق‌العاده است. اون چیزی که میبینید رو توصیف بکنید. اینا همش کمک میکنه به رشد بچه های ما. خیلی ممنون که تو این جلسه هم همراهی کردید. من فقط عرض بکنم که برای جلسه آینده تا کجا بخونیم. جلسه بعدمون داشتم نگاه میکردم، یه جلسه سنگینیه اما خیلی جلسه مهمیه و تعداد صفحاتی هم که باید مطالعه بکنیم زیاده. تا پایان صفحه 131 مطالعه بکنید، از صفحه 78 تا پایان صفحه 131. حالا یا وسط هفته سه‌شنبه یا همین شنبه هفته بعد در مورد صحبت میکنیم. امیدوارم که هفته خیلی خوبی داشته باشید. سلامت باشید. خداحافظ شما.